هفت و نیم صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید بخیر. بعد از رویداد مرگبار دیروز در کابل، وزارت داخلی افغانستان بار دیگر اطمینان داد که این گونه عملات نمیتوانند مانع برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری شوند و ناتو میگوید چین نزدیکتر میشود و ظهور پیکینگ بالای امنیت این پیمان تأثیر گذار است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور میکنیم. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور افغانستان به مسئولان امنیتی دستور داده تا تدابیر امنیتی را در کابل و دیگر نقاط کشور دقیق و جدی سازند. قرار است امروز یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در شهر تاشکند با مقامات ازبکستان ملاقات کنند. و در میان تنش‌ها بین پاکستان و هند، اسلام آباد گفته که رابطش را با دهلی نو کاهش می‌دهد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست امنیتی به مسئولان مربوط سفارش کرد تا در این شرایط اساس تدابیر امنیتی در کابل و تمام کشور را دقیق و جدی سازند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده این نشست شام دیروز به خاطر تامین امنیت مراسم تجلیل از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان و انتخابات مای میزان در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود. این اظهارات در حال صورت گرفته که دیروز یک حمله خونین در شهر کابل رخ داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
در این رویداد توریستی متاسفانه به تعداد 14 تن از افراد ملکی مشمول 4 تن از نیروی امنیتی مختصن پلیس شهید شده و به تعداد 145 نفر دیگه که دو اطفال و خانما هم شامل است دقیقا زخم برداشت.
در این حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از طریق تویترش نوشته که کشتار افراد ملکی و بدون تفکیک قابل پذیرش نیست. سفیر افغانستان در واشنگتن میگوید عملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله در افغانستان را تضعیف میکند. رویا رحمانی دیروز در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت تجدید عملات در نقاط مختلف افغانستان باعث میشود تا مردم بالای مذاکرات جوری میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان اعتماد نکنند. به گفته خانم رحمانی، قابل درک نیست که چرا طالبان که به گفته خودشان مفکوره خاتمه جنگ را در سر دارند به کشتار مردم ادامه میدهند. سفیر افغانستان در واشنگتن همچنان افزود که عملات در سراسر کشور نشان میدهند که طالبان خواهان امتیازگیری بیشتر در میز مذاکرند و یا هم میخواهند که قلمرو بیشتر افغانستان را تحت تصرف خود داشته باشند. قرار است امروز یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در شهر تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات کند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در توییترش نوشت که هیئت دفتر سیاسی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر چهارشنبه به تاشکند رسید و در میدان هوایی توسط اسمت ارکاشف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان خیر مقدم گفته شد. قبل از این سوهیل شاهین در یک پیام دیگر نوشته بود تیم‌های تکنیکی آمریکا و طالبان به کارشان روی جزئیات تکنیکی مذاکرات ادامه می‌دهند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دوشنبه در روز سوم دور هشتم گفتگوها با طالبان از قطر به دهلی نو رفت تا به گفته وی با مقامات در مورد صلح افغانستان صحبت کند. اکنون هم از منطقه و جهان، در حالی که تنش‌ها میان پاکستان و هندوستان افزایش یافته است. پاکستان گفته که رابطش را با این کشور رقیب دارای اصلی هسته‌ای کاهش می‌دهد. تجارت را با این کشور بالات تعلیق قرار داده و سفیر این را اخراج خواهد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز از طریق تلویزیون ملی این کشور گفت ما سفیر خود را از دهلی نو فرا می‌خوانیم و سفیر آنها را دوباره می‌فرستیم. همزمان با این اظهارات آقای قریشی، اسلام آباد در یک اعلامیه گفته که به مصابه بخشی از کاهش رابطه دیپلماتیک با هند، تجارت با این کشور را بالات تعلیق قرار داده و این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد. تنش‌ها بین این دو کشور رقیب بعد از آن افزایش یافت که اخیراً حکومت هند وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو نموده، نیروهای بیشتر نظامی را به آن منطقه اعزام کرد. 18 پناهجوی پاکستانی و عراقی که می‌خواستند از طریق سرحدات بوسنیا هرزگوینا داخل قلمرو اتحادیه اروپا شوند، مورد لاتکوب پلیس کرواشیا قرار گرفته شدیداً زخمی شدند. به گفته مقامات بوسنیا، این افراد به خاطر جراحاتی که بر آنها وارد شده به یک شفاخانه محلی انتقال داده شدند و حالت سی حداقل 6 تن آنها وخیم خوانده شده است. این رویداد در حال صورت گرفته که نهادهای حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال بارها بر پلیس کرواشیا اتهام وارد کرده که آنها پناهجویان را شدیداً مورد لاتکوب قرار می‌دهند. مقامات کرواشیا به تکرار این اتهامات را رد کردند. و نیروهای خاص قرقزستان با تظاهرکنندگان طرفدار المازبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق این کشور درگیر شدند. این تظاهر کنندگان تلاش میکردند تا از دستگیری المازبیگ اتمبایوف جلوگیری کنند. نیروهای خاص پلیس قرقزستان دیروز در جستجوی المازبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق 62 ساله این کشور بر اقامتگاه وی در حومه شهر بوشکک حمله کردند. المازبیگ اتمبایوف متهم است که اظهارنامه محکمه را در زمینه تحقیقات در مورد جرایمی که در باره معلومات ارائه نشده نادیده گرفته. پایان سرویس خبری. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید حملات مخالفین مسلح دولت مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمیشوند.
ما 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان عملا به خاطر تامین امنیت این پروسه توظیف ساختیم. در حدود 20-30,000 نیروی امنیتی در حالت ریزرو و آماده باش می باشد.
یک نهاد ناظر مبارزه با فساد گفته است در پروسه استخدام وزارت خارجه افغانستان مداخله سیاسی صورت می گیرد. جزئیات تا دقایق دیگر. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد ظهور چین بالای امنیت این پیمان می شنوید. China's coming closer. We see them in the Arctic. We see them in Africa. و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
روزمره من مصرفیت دارم، کالای مردم هم میشیم، نان مردم هم پختم میکنم، خانه مردم میرم، بخشم هم 20 رپه، 25 رپه، 30 رپه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. بخیر. امروز 17 مای اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 8 مای آگست 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. بعد از رویداد مرگبار دیروز در کابل، وزارت داخلی افغانستان بار دیگر اطمینان داد که این گونه عملات نمیتوانند از انتخابات ریاست جمهوری آینده مانعی شوند. به گفته وزارت داخله، بیش از 70,000 پرسنل امنیتی افغان برای تامین امنیت انتخابات توظیف شدند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
سلسله ای از حملات خونین در جریان آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان در افغانستان نگرانی مردم را در مورد این پروسه دموکراتیک افزایش داده است. با سلسله این حملات دیروز در شهر کابل یک حمله صورت گرفت که در نتیجه آن حدود 160 تن کشته و زخمی شدند و اکثریت آنها را افراد ملکی تشکیل می دهند. آیا این گونه حملات خواهد توانست روی انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان در افغانستان تأثیر گذار باشد؟ نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مساعی مشترک روی تأمین امنیت این پروسه کار می کنند.
ما 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان عملا بخاطر تأمین امنیتی پروسه توظیف ساختیم. در حدود 20-30,000 نیروی امنیتی در حالت ریزرف و آماده باش می باشد. تلاش ما ای است که به او شکل که لازم است، به او شکل که توقع مردم افغانستان است، به او شکل که توقع کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدای محترم است، به او شکل تامین امنیت کنیم این پروسه ملی مهم حساس و تاریخی را.
حمله دیروز در شهر کابل توسط ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان به شدت نکوهش شده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این حمله یک تلاش طالبان برای گرفتن امتیاز در جریان گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده است. ریاست اجرایی افغانستان این حمله را یک تلاش برای مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری این کشور عنوان کرده است. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی شامی دیروز در یک نشست امنیتی به خاطر تأمین امنیت مراسم تجلیل از 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان و پروسه انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان به مسئولان مربوط سفارش کرد تا در این شرایط حساس تدابیر امنیتی در کابل و همه کشور را دقیق و جدی سازند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه هفته جاری در یک اعلامیه هشدار دادند که گرد همایی‌های انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد. آنها از مردم خواستند تا از شرکت در این گونه گرد همایی‌ها خودداری کنند. در این اعلامیه طالبان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را یک پروسه فریب دهنده خوانده گفتند که از آن جلوگیری خواهند کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در عکس العمل به این هشدار طالبان گفته است:
طالبان اعلامیه
دادند که بر نشست‌های انتخاباتی حمله می‌کنند. قبل از این هم بارها هشدار داده بودند و بر انتخابات پارلمانی ما راکت‌ها فایر کردند. آنها باید مردم افغانستان را بشناسند که به زور تسلیم نمی‌شوند. اگر به مردم افغانستان بگویند این کار را نکنید که فشار بالایتان می‌آوریم، آن کار را خواهیم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئله امنیت را بزرگترین آزمون در برابر انتخابات ششم میزان خوانده گفته است که در این مورد با نیروهای امنیتی این کشور گفتگوها ادامه دارد.
شنیدید که بعد از رویداد مرگبار دیروز در کابل، وزارت داخلی افغانستان بار دیگر اطمینان داده که این گونه عملات نمیتوانند از انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مانع شوند. مسئولیت حمله دیروز کابل را که 14 کشته و 145 زخمی به جای گذاشت، طالبان به عهده گرفتند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا، در مورد صلح افغانستان حمله دیروز کابل را محکوم کرده و در تویترش دیشب نوشت که صدمه رساندن عمدی به غیر نظامیان پذیرفتنی نیست. او افزود: در حالی که ما به گفتگوهای بین الافغانی که موجب ایجاد نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی می شود نزدیک می شویم، تمرکز باید روی کاهش عاجل خشونت ها باشد.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
شمار زیادی از رسانه‌های غربی به انفجار روز چهارشنبه در کابل تمرکز کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می‌نویسد زیان‌های جانی و مالی تازه پس از هشدارهای جدی سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان و باشنده‌های کابل وارد شده است. بر اساس آماری که وزارت داخلی افغانستان نشر کرده، در نتیجه بمب‌گذاری در یک موتر، نظام قراول آمریت حوزه ششم پلیس کابل هدف قرار گرفت که در نتیجه 14 تن کشته شدند و 145 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کابل پس از یک شب پرتنش، صبح را با انفجار آغاز کرد. اداره امنیت ملی گفته که شب پیشتر از انفجار کابل، در 3 عملیات جداگانه در نواحی 12 و 15 کابل و ولسوالی بگرامی، دو تن از جنگجویان وابسته به داعش را که مشغول طرح‌ریزی حملات انتحاری در کابل بودند هدف قرار داده است. در ادامه آمده که طالبان بیشتر مسئول جنگ و خشونت‌های افغانستان دانسته می شوند، اما فعالیت‌های وابستگان گروه داعش هم در این کشور افزایش یافته است. روزنامه واشنگتن پست نوشته که در آستانه برگزاری انتخابات ماه آینده، نگرانی‌های امنیتی یک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته است. خوشحال سعادت، معین وزارت داخلی افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان برای اینکه مردم را در برابر نظام تحریک کنند، حملاتشان را در مناطق مزدحم افزایش دادند. با نوشته واشنگتن پست، حمله چهارشنبه پرسش‌ها را در مورد وضعیت امنیتی کابل در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مبارزات انتخاباتی نامزدان مطرح کرده است. روزنامه به هشدار روز سه‌شنبه طالبان هم توجه کرده که به مردم پیام دادند از انتخابات این پروسه دور بمانند تا برایشان آسیب نرسد. در ادامه آمده است رئیس جمهور اشرف غنی در حال رویداد چهارشنبه را نکوهش کرده که اداره او برای عدم جلوگیری از حملات زیر انتقاد شدید قرار دارد. به نوشته واشنگتن پست، با افزایش حملات و خشونت‌ها طی ماه‌های گذشته در افغانستان، رئیس جمهور غنی میگوید طالبان حملاتشان را افزایش دادند تا در مذاکرات امتیازهای بیشتر به دست آورند. روزنامه وال استریت ژورنال روی اینکه لغو امتیازها در کشمیر تا چه حد بر تلاش‌های صلح افغانستان سایه افغانده مطلب را نشر کرده است. حکومت هند در جریان همین هفته برخی امتیازهای ویژه کشمیر را گرفت که با واکنش‌های به همراه شد. وال استریت ژورنال نوشته که گرفتن این امتیازها از کشمیر تلاش‌های آمریکا را برای رسیدن به توافق صلح با طالبان با چالش روبرو می‌سازد. ایالات متحده از پاکستان انتظار دارد که در پروسه صلح افغانستان نقش حیاتی را ایفا کند، اما اسلام آباد با پایان دادن به امتیازها در کشمیر واکنش جدی نشان داده است. روزنامه وال استریت ژورنال در ادامه نوشته است شورای امنیت ملی پاکستان در این هفته ارتباط بحران اخیر کشمیر و تلاش‌های صلح افغانستان را به بحث گرفت. با تحلیل روزنامه، هند در مورد کشمیر انگام گام برداشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت برای میانجیگری روی مسئله کشمیر میان هند و پاکستان آماده است. شمار از مقام‌های پاکستانی تأکید کردند تا هنگامی که مسئله کشمیر حل نشود، بحران افغانستان پایان نمی‌یابد. پاکستان متهم است که در مرزهایش با هند و افغانستان شورشیان را تمویل می‌کند و در هر دو جهت به ناامنی‌ها دامن می‌زند. وال استریت ژورنال به نقل از راجا موهن رئیس بخش جنوب آسیا در اینستیتوت مطالعات سنگاپور هم نوشته که می‌گوید هند از این نگرانی دارد که پس از آمدن ثبات در افغانستان، گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان که در حال حاضر مشغول جنگ در کشمیر و افغانستانند، رخ به سوی هند خواهند کرد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک نهاد ناظر مبارزه با فساد در افغانستان میگوید 44% کارمندان وزارت خارجه این کشور بدون امتحان کنکور استخدام شدند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارش اعلان کرد که از سال 2011 تا 2017 میلادی در وزارت خارجه تنها یک بار امتحان کنکور برگزار شده، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش ها را رد کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش از تمیم اخگر میشنوید.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اعلام کرده که روند استخدام کارمندان وزارت خارجه افغانستان تحت تأثیر مداخله سیاسی صورت می‌گیرد. باری سلام عضو این کمیته هنگام انتشار گزارش تازه این کمیته به خبرنگاران گفت که مداخله و نفوذ سیاسی بر روند اعزام کارمندان این وزارت و ماموریت‌های خارجی نیز تأثیر گذاشته است. آقای سلام میگوید صدها دیپلمات افغان پس از اتمام ماموریت‌های خارجی به کشور باز نگشته و بیشتر کارمندان این وزارت آموزش‌های دیپلماتیک ندیده و زبان خارجی نمی‌دانند.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی روبرو بوده و قوانین و لوایحی که وجود داره به درستی پیاده نشده، از جمله در بخش تحصیلات، رشته‌های تحصیلی، تجارب کاری، آزمون زبان و همچنان سپری کردن کورس‌های دیپلماسی. در بسا موارد قوانین زیر پا شده و یا دور زده شده و از رهنمودهای منابع بشری عدول صورت گرفته.
در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اشاره شده که شماری از دیپلمات‌ها بیشتر از دوره ماموریت قانونی خود به کار ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش 44% کارمندان وزارت خارجه بین سالهای 2011 تا 2017 بدون امتحان کنکور استخدام شدند. از سال 2009 تا 2017 تنها دو بار امتحان کنکور برگزار شده که در نتیجه آن 68 نفر به استخدام وزارت خارجه در آمدند. بر اساس این گزارش، عده دیگری از کارمندان وزارت خارجه پس از پایان قرارداد خود نیز همچنان مشغول کار هستند. آقای سلاب میگوید وزارت خارجه باید کارمندانی را که خلاف طرز العمل استخدام شده اخراج کند و قضایای آنها را در ظرف 6 ماه پس از نشر این گزارش به لوئیس سارنولی بفرستد. با گفته ای آقای سلام، تحقیقات این گزارش در ماه سپتامبر سال 2017 آغاز و در جنوری سال 2019 میلادی پایان یافته است. اما سبقت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، این گزارش را رد می کند.
تلاش اعظمی صورت گرفته تا از مداخلات بیرونی جلوگیری شود و در این حال کسانی که در بیرون مقرر میشن طبیعتاً در وزارت امور خارجه باید سند زبان را بکنن و یک آزمونه که یک مصاحبه است را بگذرانن. مورد دیگری که میخوایم بگویم است که در وزارت امور خارجه فراموش نکنین که حدود 50% از کارمندان وزارت امور خارجه در بیرون از کشور درس خواندن.
بر بنیاد این گزارش، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری وزارت خارجه باید سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به گزینش و فرستادن کارمندان به خارج تا 6 ماه آینده ایجاد کند تا از چنین مشکلات کاسته شود. این سخنان در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز شماری از اعضای ولسی جرگه و دیپلمات‌های پیشین به خاطر عدم برگشت دیپلمات‌ها پس از ختم دوره کاریشان به کشور ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ناتو میگوید چین نزدیکتر می شود و ظهور پیکینگ بالای امنیت این پیمان تأثیر گذار است. یانس استولتنبرگ دیروز در شهر سیدنی استرالیا گفت حضور چین در سرمایه گذاری های زیربنایی در کشورهای اروپایی و در فضای سایبری نیز وسیعاً دیده می شود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید ظهور چین بالای امنیت این پیمان تأثیر دارد. آقای استولتنبرگ 7 اگست در اینستیتوت لووی برای تحقیقات استراتژی بین المللی در شهر سیدنی در استرالیا گفت پیمان ناتو به طور سنتی در جریان جنگ سرد روی اتحاد شوروی سابق و بعد روی روسیه تمرکز داشته است. اما آنچه دیده می شود این است که ظهور چین روی امنیت ما تأثیر دارد. قسمن به خاطر این که چین نزدیک تر می شود. ما چین را در قطب شمال و در افریقا مشاهده می کنیم. به گفته آقای استولتنبرگ، حضور چین در سرمایه گذاری های زیربنایی در کشورهای اروپایی و در فضای مجازی یا سایبری نیز وسیعاً دیده می شود. یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو در اینستیتوت لووی در شهر سیدنی در استرالیا، همچنان گفت در حالی که چین روی توانایی های مدرن سازی که مستقیماً روی پیمان ناتو تأثیر دارد سرمایه گذاری می کند، تقویت مشارکت ناتو با کشورهای استرالیا، نیوزیلند و سایر متحدان این پیمان در منطقه آسیا پاسیفیک که ژاپن و کره جنوبی را نیز شامل می‌شوند خیلی مهم است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز 7 اگست قبل از عزیمت به ایالات اوهایو و تکساس در صحن قصر سفید به خبرنگاران گفت: وضعیت در کشور ما خیلی خوب است، اما وضعیت در چین خوب نیست. اگر به تجارت نگاه کنید، چین 6 اگست برای نخستین بار اعتراف کرد که در امور اسعار دستکاری کرده. هزاران شرکت از چین خارج می شوند. وضعیت در کشور ما خوب است. این اظهارات در حال صورت گرفته است که ایالات متحده آمریکا اخیراً از پیمان محدود ساختن راکت‌های برد متوسط اتمی یا INF که در سال 1978 میلادی بین روسیه و آمریکا امضا شده بود، رسماً خارج شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام خروج از این پیمان گفت: تمایل دارد تا یک پیمان جدید را با روسیه امضا کند و چین را نیز در آن شامل سازد. چین این پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا را رد کرد که در یک پیمان دیگر محدودیت اسلحه با واشنگتن و مسکو یک جا شود. تنش‌ها بین چین و ایالات متحده آمریکا بعد از آن افزایش یافت که واشنگتن گفت به ارزش میلیاردها دلار تعرفه‌های گمرکی بر محصولات چین را افزایش می‌دهد و گفتگوها بین این دو کشور تا هنوز در این مورد نتایج اندک در قبال داشته است.
اکنون هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیشب در یک نشست امنیتی به مسئولان مربوط سفارش کرد تا در این شرایط اساس تدابیر امنیتی در کابل و تمام کشورها را دقیق و جدی سازند. قرار است امروز یک هیئت دفتر طالبان در قطر در شهر تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان ایجاد شورای عالی فرهنگی این کشور را صادر کرده است. در میان تنش‌ها بین پاکستان و هند، اسلام آباد گفته که رابطش را با دهلی نو کاهش می‌دهد. 18 پناهجوی پاکستانی و عراقی که می‌خواستند از طریق سرحدات بوسنیا ارزگوینیا داخل قلمرو اتحادیه اروپا شوند، مورد لاتکوب پلیس کرواسیا قرار گرفته شدیداً زخمی شدند. و نیروهای خاص قرقزستان با تظاهر کنندگان طرفدار الماسبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق این کشور درگیر شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه از لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگهای زندگی با هم می شنویم.
رنگهای زندگی.
اسم من ماگل ولد عبدالسمد می باشم، قریه چه فاریاب چیستم.
شما چی کار میکنی؟ وظیفه تان چی هست؟
وظیفه ندارم بیادر جان، درس نخوندیم، مکتب نخوندیم، در غریبی ها سرگردان شدیم، در اولادان بولانی کردیم، پکوره کردیم، در بازار روان کردیم، دیگه کار ندارم، کار خانه مردم ها میکنم.
روزانه چقدر کار میکنی شما؟
روز صدرپا یکنیم، صدرپا پیدا میکنم.
چند اولاد دارین؟
7 اولاد دارم.
شوهرتون چی میکنه؟
غریب کار است، وام کای پدشت میکنه، نشت نمیکنه.
اولادتون چند تاش پسر است، چند تاش دختر است؟
بله 5 تاش پسر است، 2 تاش دختر است.
و مکتب میخونن؟
نه مکتب نمیخونه، دست خاک شده نمیتونن، دست شده نمیتونن، مکتب نخونده، در شاگردی موندیم، در پکاور فروشی نمیزه، غریبی سرگردان است.
شما منبع مصارف مالی شما چیست؟ مصرف های روزمره تون از کجا به دست میارید؟
مصرف روزمره ما کار کنیم، بار کنیم، خودمون دست میاریم. اگر ما بخوایم، اگر خرج کنیم، اگر مصرف کنیم، خود زیاد مصرف داریم، نمیکنیم مصرف نداریم، در روز ما روزگار ما سعی میکنیم، اگر شام داشتیم میخوریم، نداشتیم صبح سعی میکنیم، صبح داشتیم میخوریم، نداشتیم سعی میکنیم. اگر ما مصرف کنیم بخوایم، از 10000 بیشتر از 15000 ما مصرف میکنیم، نمیکنیم مصرف، در 3000 4000 ما روز ما رو تیر میکنیم.
مصرفیت روزمره شما چی است؟
روزمره ما مصرفیت دارم، کالای مردم ها میشیم، نان مردم ها پخته میکنم، خانه مردم میرم، بخشم 20 رپا 25 رپا 30 رپا
میرم. روزانه در یک روز چند کالا میشوین شما؟
در یک روز دو جای کالا شده میتونم، دو جای نان پخته کرده میتونم، از زیاد نمیتونم، خودم هم ناجور هستم، مریض هستم نمیتونم دو جای مجبور هستم میکنم این کار.
یک کالا را خوب بشویین با چند پیسه میگیرین؟
30 رپا 40 رپا 50 رپا هر کس ده سعی کرده میده ده کالای سعی کرده میده. کالای زیاد باشه یک زیادتر میده، کم باشه کمتر میده.
روزایی شده که شما بیشتر کار بکنین؟
بله ها، روزایی شده که هم خانه کشی کردیم هم کالاشویی کردیم، همین کارا بیشتر کار کردیم.
تشکر.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از اینکه رادیو زودیر میشنوین. باز هم اجملن به استودیو اومده تا یک برنامه دیگر رادیو آزادی را میزبانی کنن. باز هم خوش آمدید.
دیر زیاد هم مننه فرشته نگاه. قدرمن دوستانو تا سلام وړاندې کوم. دوستانو وقت با افغانستان کې د سهار